بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره این بود که از دیدگاه شیعه ائمه اهل بیت علیهم السلام بعد از رسول گرامی اسلام برای امت اسلامی یا برای همه مکلفان مرجعیت علمی و رهبری دینی دارند، یعنی در باب احکام اسلامی، معارف اسلامی، نظر آنها معیار و ملاک است و عالمان و مجتهدان دینی، کارشناسان علوم دینی باید آرای خودشون را با اونچه که ائمه اهل بیت علیهم السلام بیان می کنند بسنجند. این نظر شیعه در باب امامت ائمه اهل بیت علیهم السلام. این گفته شد که یعنی در این نظری که در باب خاتمیت مطرح شد گفتند شیعه چون کسانی که قول ائمه را، رأی ائمه را در مسائل دینی، معارف دینی نقض کند، نپذیرد، آنها را کافر نمی دانند و مسلمان می دانند، معلوم می شود که پس چنین عقیده‌ای درباره مرجعیت علمی ائمه ندارند. یعنی به عبارتی خواستن بگویند که این سخن که ما الان گفتیم در باب ملاک بودن و معیار بودن و حجت بودن کلام ائمه با توجه به این عقیده شیعه، این زیر سوال می رود. آیا این دو مسئله با همدیگه تعارض دارند؟ یعنی به گونه ایست که چون شیعیان کسانی را که قول ائمه را احیانا نقض کنند، نپذیرند، مسلمان می دانند، آیا لازمش این است که سخن ائمه حجیت و مرجعیت دینی نداشته باشد؟ این را بایستی بررسی بکنیم تا مسئله روشن بشود. در اینجا در واقع دو تا مطلب هست. مطلب اول این که نظر شیعه نسبت به کسانی که امامت ائمه علیهم السلام را قبول ندارند چیست؟ اونها را مسلمان می دانند یا مسلمان نمی دانند؟ بحث اول. مسئله دوم هم همین نسبتی است که عرض کردم ما بین این که کسی قول ائمه را، سخن ائمه را حجت دینی بداند، تکلیف آور بداند، مصون از خطا بداند، و در عین حال اگر کسی نقض کرد قول ائمه را، این را مستلزم کفر نداند. این دو تا مسئله را باید بررسی بکنیم. در مورد مسئله اول در جلسه قبل مطالبی عرض کردیم. گرچه در بین علمای شیعه اختلافاتی، آراء مختلفی نقل شده، اما اونچه که مشهور است مخصوصا در بین متأخرین و بین معاصرین الان فقها مطرح کرده و قبول دارند این است که کسانی که شهادتین را بر زبان جاری کرده و توحید را قبول دارند، نبوت را قبول دارند، اینها مسلمانند. اگر چنانچه کسی توحید و نبوت را قبول داره و عقیده‌ای که مستلزم شرک باشه مثل غلو امثال اینها در بین عقایدش نباشد، یا ضروری از ضروریات دین را انکار نکند از ضروریات دین حکمی که ضروری بودنش براش ثابته، اگر چنین چیزی نباشه این مسلمان است و احکام فقهی اسلامی به لحاظ دنیا احکام فقهی براش متعتب می شود. پس دیدگاه شیعه، نظر مشهور بین علمای شیعه، فقهای شیعه در این مسئله این است که در جلسه قبل متن عروه را هم خوندیم، سخنان بعضی از فقهای بزرگ را هم بیان کردیم که ملاک اسلام و مسلم بودن به لحاظ احکام دنیوی و ظاهری، احکام فقهی، شهادتین است. کسی که توحید را قبول داره، الوهیت را قبول داره، توحید را قبول داره، نبوت را هم قبول داره و حکمی از احکام دین که از ضروریات است توجه به ضروری بودنش هم دارد، این را انکار نکند، چنین فردی بالاخره عقاید شرک‌آلود هم در عقایدش نباشه مثل قلوب و اینها، این میشد مسلمان. از احکام فقهی اسلام بر هر کسی که این ویژگی را داشته باشد، اصطلاحا من اهل القبله، بر همه کسانی که اهل القبله اند با این قیودی که عرض کردیم، اینها به عنوان مسلمان شناخته می شوند، خونشون محترم، مالشون محترم، مسائل مربوط به تزویج و وراثت و امثال اینها بهشون متعتب می شود. احکام فقهی اسلامی همونطوری که مثلا بر شیعیان مترتب است، بر اونها هم مترتب است. این یک مطلب. حالا اگر بیش از این مقدار هم دیگه رعایان بخوان مراجعه کنن، باید به کتاب های فقهی رجوع کنن. رأی مشهور و مورد قبول اکثریت فقهای شیعه مخصوصا در این دوره های متأخر و معاصر همینه. ولذا اینجاست که ما وهابی های انتحاری را خودمون نقد می کنیم. چرا نقد می کنیم؟ اونها را به عنوان تندرو و افراطی ردشون می کنیم، چون که اونها به این قاعده ملتزم نیستن. یعنی این اصلی قاعده ای که فقهای شیعه، غیر شیعه حتی، این مطلبی که عرض کردیم، فقهای مذاهب دیگر هم همین را میگن که کسی که اهل قبله است شهادت این را اقرار کرده و حالا مطلبی که از ضروریات دین هم هست انکار نکرده، این مسلمان است، باید با او معامله اسلام کرد. وقت این وهابی های انتحاری کسانی را که حالا نه فقط شیعه، کسانی را که طبق مذهب اونها معتقد نیستن، به اعتقادات اونها پایبند نیستن، اونها را مشرک می دانن. یعنی مثل کسانی که توسل می جویند و امثال اینها، همه اینها را مگوین مشرکند و محدور و دمند و دیگه از احکام فقهی اسلام هم درش متعتب نمی شه، خارج. ولذا ما اینها را رد می کنیم، فقهای دیگر اسلام اینها را رد می کنند. برحال این یک حرف بی اساسی است. اگر مقصود احکام ظاهری اسلام، احکام فقهی اسلام در دنیا هست، همین است که عرض کردیم، دیدگاه شیعه اینه. خب حالا بحث بعدی این است که ما امام، اگر کسی سوال کند بگوید خیلی خوب، امامت که شما میگویید مگر از ما جاء به نبی نیست؟ اگر کسی نبوت را قبول دارد، امامت را منکر باشد، یعنی امامت ائمه را منکر باشه، آیا این انکار ما جاء به نبی نیست؟ چون رسالت و نبوت که باید قبول بکنیم، معنیش این است که هرچه نبی و رسول آورده و بپذیریم. خب پس چطور می شود که کسی ما جاء به نبی را انکار کند و در این حال ما بگوییم مسلمان است؟ پاسخش این است که ما جاء به نبی وقتی انکارش مستلزم کفر است که به انکار نبوت برگرده. یعنی چه؟ یعنی کسی قبول داشته باشد که این حکم از احکامی است که پیامبر آورده و در عین حالی که اعتقاد دارد بگوید من قبول نمی کنم، یعنی یک نوع انکار عن علم و جحودن اذعان بکند که این ما جاء به النبی است، در این حال رد کند. بله اگر کسی اینجور حکمی را بپذیرد، اعتراف و اذعان بکند که از احکامی است که پیامبر آورده، در این حال بگه من قبول ندارم، این یعنی پیامبر را قبول ندارد، چون نؤمن به بعضن و نکفر به بعضن خواهد شد. ولی این اهل سنت نسبت به امامت چنین موضعی ندارند. اونها اینجور نیست که معتقد باشن از اون ما جاء به النبی کشم امامت مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام است، این را اعتقاد ندارن. ادله ای را که ماها به آنها استدلال می کنیم اونها تعبیر می کنن، توجیه می کنن. حالا اگر احیانا سند بعضی مواقع ممکن است در بعضی ادله مناقشه سندی کنن، ولی حالا غالبا اون جاهایی که مناقشه سندی نمی کنن مناقشه دلالی می کنن. یعنی حتی مثل حدیث قدیر، آیه شریفه ولایت، آیه اطاعت اطیع الله و امثال اینها. اینجور نیست که آنها بگویند بله نحن نعتقد و نزعم به ان علی علیه السلام هو خلیفت النبی بلا فصلن به نص من النبی، اینا بگن بعدم بگن آقا ما قبول نداریم، اینجور که نمیگن که. پس چون که اونها مسئله امامت را از اونچه که جاء به النبی باشد در خصوص امامت ائمه نمیدانند، عقیدهشان این است که مصداق امامت واگذار شده است به انتخاب مردم، نص را منکرند. حالا یه عده هم که نص میگن از اهل حدیث، نص بر ابوبکر را میگن، اونا هم یه عده، اونا را به اونا هم ما کاری نداریم، بکریت عده از اهل حدیث. اما اون دیدگاه شایع و رایج بین اهل سنت، اشاعره، معتزله، ماتریدیه، اینها که اکثریت اینا رو تشکیل میدهن، اینها به نص قائل نیستن، یعنی اصلا نصی نداریم، نه بر ابوبکر نصی داریم، نه بر علی بن ابی طالب علیه السلام نصی داریم. میگن چون که این تفویض شده است به بیعت و انتخاب مردم، هر کس رو مردم انتخاب کردن، بیعت کردن، میشه امام. پس ملاحظه میکنید که اینها مشمول این قاعده هم نمیشون که کسی بگوید چون انکرو ما جاء به النبی، انکرو ضروریاً من ضروریات دین، پس میشون مصداق این که بگوییم هر کس که این را انکار کرد میشود کافر، اینجور نیست. پس به لحاظ احکام دنیوی این محصل بحث همین است که عرض کردم خدمت شما، گفتم دیدگاه مشهوری هم از، حالا ممکنه نظرهای دیگر هم باشه، نظرهای شازی اندکی کمی باشه. بله خب همین، یعنی ضروری آن است که میگوین ملاک ضروری آن است که از هر مسلمی بپرسی میگه بله، حتی از این حکم اسلامی است، یا حتی از غیر مسلم میگن احکام ضروری اسلام احکامی است که هر مسلمانی که ازش سوال کنی میگه بله. نماز هم یا نماز معلوم از اسلام به نماز نیست، نماز داره، روزه داره، حج داره، زکات داره، حتی میگویند به قدر روشن است ضروری یعنی بدیهی، به قدر این حکم روشن است که از اسلام است که غیر مسلمان ها هم که با اسلام آشنان، خودشون مسلمان نیستند اما اسلام را اجبالا میشناسن، مثل بعض مستشرقین ازش سوال کنیم آیا اسلام درش نماز هست میگه بله، اما سوال کنیم آیا خلافت علی ابن ابی طالب جزء اسلام است میگه اون البته بر اساس مسلمان ها میگه نه، مسلمان ها دو گروه هم. من که خودم کارشناس اسلام نیستم، اما مسلمان های عده زیادشون نمیدونم، یه عدهشون هم میدونم. لذا از ضروریات دین به معنایی که شناخته شده است، نفی نفس الامر، ضروری دین فی لوح محفوظ در نفس الامر، که حالا ما به او کاری نداریم، بله از ضروریات دین است، فی فی نفس الحال در لوح محفوظ. اما و اون چیزی که در حق هست به اصطلاح، اما حالا اون چیزی که معروف عند المسلمین است، یعنی الدین المعروف عند المسلمین، اینجور اگر بگیم نه از ضروریات دین به شما نمیرن. حالا اصلا ضروری مذهب است دیگه، ما همین اصطلاح فقها را میگیم که میگوین که امامت از ضروریات مذهب است، یعنی کسی بگوید من شیعه هستم اما امامت بلا فصد امیرالمؤمنین قبول ندارم، دروغ میگه، شیعه نیست، یعنی اصلا قبولش نمیکنه به عنوان شیعه، لیس بشیعه. اما اگر کسی گفت من مسلمم، سلمانم، امامت بلا فصد علی ابن ابی طالب علیه السلام قبول ندارم، نمیتونه بگه مسلمان نیست. این به لحاظ احکام مربوط به دنیا. اما مربوط به آخرت، ببینید آخرت ظواهر ملاک نیست. فرق بین آخرت و دنیا اینه، اون چی که در دنیا ملاک ظواهر هست، بر اساس ظواهر، یعنی اذعان کرد شهادتن را میشه مسلم، حتی گفتن ولو علم به مخالفت داشته باشیم که بشه منافق. یعنی ولو بدانیم که این شخصی که شهادتن را میگه در باطن اعتقاد ندارد، کاری نداریم، الان مأموریم که به ظاهر عمل کنیم، پیامبرم همینجور عمل میکردن، ائمه همینطور همه. اما آخرت اینطور نیست، آخرت بواطن هست که تأثیر گذار هست. تبلت سرا، یوم تبلت سرای، اونجا اگر کسی در باب امامت یا حالا هر اصلی از اصول دین اگر ان عنادن و علمن انکار کرده است، کافر است، یعنی از ثواب بهره ندارد، مشمول عذاب است. اگر انکر التوحید النبوه و حکما من احکام الاسلام ان علمن و عنادن، هذا کافران فی الاخرت، فی الاخرت کافره، جز کافرهاست، چون اونجا بحث ظاهر نیست. اگر چنانچه نه انکارش ان علم و عناد نبوده بلکه از روی خطای در فهم بوده، اجتهد فاخطأ، خطا کرده در فهمش، خطا کرده، یعنی واقعا ها ما که نمیدونیم در نفس العمل چه هست. اگر کسی واقعا فی نفس العمل گفته از من از حدیث قدیر بینی و بین الله و بین نفسی جز محبت نفهمیدم، راستم میگه، واقعا همینجوری فهمیده، خدا به دل افراد خبر دارد دیگه، این کافر نیست، ضال هست، گمراه هست، راه بد رفته هست. البته حالا اگر چنانچه اهل اجتهاد نباشد و این حرف رو بزند، معصیت کرده است، چون افتاء به غیر علم گناه دارد، حتی اگر درستم بگه گناه دارد، معصیت است. اما اگر نه اهل اجتهاد بوده، اهل نظر بوده، اینجوری فهمیده، نه معصیتی هم نکرده ولی راه کج رفته، یعنی از مواهبی از ثمرات درخت ولایت محروم شده، این رو نمیبردش پیش از ابوذر بنشانند که برای خاطر اینکه او در مسیر امامت و ولایت یه مسیری کرده، راه رفته، بهره ها داره، این محروم شده، نهایتا میشه مستضعف، میشد مرجان لامر الله، جز کافرها و اهل عذاب و اینها نباشه، اهل ثواب هم نیست، برای خاطر اینکه راه درست را نرفته تا ثوابی به دستش بیفته که درختی نکاشته میوه بچینه، راه کجی رفته، منظور راه کج معذوره، این جزء مصدقان این هست. بنابراین احکام آخرت اینجوره، اگر ان انادن و علمن باشد کافرون فی الاخره، اونجا دیگه بحث ظاهر نیست. الان اگر یک کسی بگوید در باطن میداند که حق علی بن ابی طالب بوده است، اما به ما که برمیگرده، به ما که صحبت میکنه، میگه نه، نظر من تعلیل میکند، این ولایت آن محبت است، ولو در باطن میدن که این ولایت زعامت رهبریه، ما به اون باطنش کاری نداریم، در دنیا اینجوره دیگه، یعنی یک شخصی ممکن است فی دنیا مسلم باشد فی الاخره کافر باشد، به این بیان که از کردن شخص واحد زیدی، یه شخصی در دنیا حکم اسلام دارد اما همین آدم در آخرت حکم کافر دارد. اینجوریه، چون که اونجا باطن معیاره، اینجا ظاهر معیاره. اگر باطنن ان عنادن بوده و میدونسته و به اصطلاح لج کرده، لج بازی کرده، هوای نفس بوده، حتی چرا این کار بکنه؟ مثلا فرض بفرمایید که در باب همین شرطی الان یه عده‌ای هستن دیگه مبتلا به، اما میبینید گاهی آدم وقتی بعضی مباحث هم میگه بعضی ها برافروخته میشن، فتوا میدن میگن آقا اینجوری که شما دارید میگید فلانی پس کافره، مرتده. دیدید گاهی آدم بحث میکنه نظرات بعضی از این آیان را که نقل میکنه، میگه خب اینجوری که شما دارید نقل میکنید و این عبارات میگه این مرتده دیگه، این چه بحثی نداره؟ میگید نه، تون نرید، به این سادگی هم نیست. یعنی حکم ارتداد، حکم کفر صادر کردن هم بالاخره باید ضابطه و معیار داشته باشه. مثلا میبینید که ما این بحثایی داریم میکنیم دیگه، این آقایونی که اقوالشون نقل میکنیم، میبینیم میرسن به احکام اسلامی، میگن که اینها الان دیگه ما نداریم چیزی، حدود اسلامی مال حالا نیست. میگیم آقا شما دارید انکار میکنید حکم قرآن را. میگن نه، ما تو حکم قرآن را انکار نمیکنیم که اگر می گفتیم در اسلام اصلا حدود نیامده است، بله، اما میگیم آمده، اما فهم ما از آیات این است که اینها زمانمند است. ما فهممون اینه، نه نگه قرآن قبول نداریم، این احکام قبول نداریم، اونو قبول داریم، اما فهمم این است که مثلا قبله چطور فرض کنم نسخ شد، اونجور نسخ شد البته، اینجا میگن که اینها مربوط به زمان خاص بوده، اون زمان گذشته شده، گذشته تمام شده، برای الان مرد حالا نیست. این حالا این آدم دو حالت داره، یا مجتهد است و ان اجتهادن بعد خطا میکند، ما که میگیم حق باطله، رد میکنیم دیگه، ردم کرده، میگیم بی اساسه، حلال و حلال الى یوم القیامه، حرام و حرام الى یوم، این هم عدله، این رد میکنه. حالا اگر این شخص مجتهد است و این حرف را میزند، خب این بالاخره اهلیت نظر داره، منتها فهمش اینجوریه، خب خطای در فهم کرده، معصیت نکرده در این فهمش ها، ولو رأیش خطاست اما فعلش خطایی نیست اگه واقعا مجتهد باشه. ما بگیم اگر واقعا از این شرطی است، اگه باشه، و اگر نباشد این حرف بزند، دو تا خطا کرده، هم سخنش خطا و نادرسته، هم فعلش و قولش و کارش خطاست، این معصیت کرده، چون افتای به غیر علم است، تفسیر به رأی است، ملاحظه می‌فرمایید؟ اما در هر صورت حکم به ارتداد نمیشه. چرا؟ چون که ایشون دچار شبهه شده، حالا یا اهل هست یا اهل نیست، هرچه اون جداست. فعلا من که در باطنش خبر، از باطنش خبر نداریم، فرض کن خبر داشته باشه، اصلا گفتیم اسلام احکام ظاهری اسلام به باطن کاری نداره. پس من یه کسی بگه من علم قطعی دارم به این که زید فلانی که این رو میگه علکی داره میگه، من علم پیدا کردم که اصلا اعتقاد ندارم، بیش از این که نیست، باشه، بازم احکام ظاهری اسلام تا به اون علم واقعی شما چی؟ نیست، مگر اینکه اظهار کنه. اگر اظهار کرد گفت بله من با اینکه معتقدم به اینکه این احکام مال حالا هم هست ولی قبول ندارم، من میخوام روشن فکر باشم، من این را قبول ندارم، میگم اینجوری مرتد شد، اینجور میشه کار نداری، نه هر کدوم میخواد سرچشمه گرفته باشه. بحث ما فعلا این است که میخوام اینا را واقعا ببینید، خدای نکرده ما هم که داریم یه حرفی میزنیم، ما هم حساب کتاب داره دیگه، تذیرش حساب داره، رد حساب داره، همش حساب داره. اگر بخوایم بگیم فلان شخص مرتد است، همینجور نمیشه گفت، صرف این که ایشون سخنش رد یک حکم اسلامی است، این ملاک ارتداد نیست، کافی در ارتداد نیست. بعد ببینیم که این که قبول داره و رد میکنه یا قبول نداره، توجیه میکنه، تعویل میکنه، ولو تعویلش غلطه و غلط باشه، یا گناه دارد میکند، معصیت دارد میکند، شایع فحشا میکند، هرچه، اون بحث دیگریه. اینه که باید دقت بکنید، این بعضی ها میبینید واقعا مقدار تون میان به نظر بنده تو این مباحث، نکن نتون دیگه، یعنی باید اون خط حد وسط رو گرفت. باشه، ما چیکار کنیم؟ ما احکام ظاهره، و الله اگر اینجور بود پیامبر میقالت الاعراب آمنا قلم تومنو، دیگه از این بهتر میان به تو میگن آمنا، بهشون بگو نه دروغ میگید شما، نگید ما ایمان آوردیم، ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمانو چی؟ مرحوم آیت الله عظمای خویی به همین استدلال میکنه، به همین آیه میفهمن که خب معلوم از پیغمبر عده ای را میدانست اینا مسلمان نیستن، چون قرآن داره بهش میفهمه دیگه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اما پیغمبر مأمور نبود که به اون باطنشون عمل کنه، با به ظاهر عمل میکنه. ابو سفیان و غیر ذالک را قبول کرد. و بله دیگه، اسلام اقرار شهادت هست، اسلام زبان است. همین ما هم داریم همین را میگوییم، لا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنان، این بالاخره مسلمان است، احکام ظاهری اسلام بار میشه مگر کشف بشه، و به خصوص که حالا سابقه اسلام هم داره، اصالت هم اصالت چیز در استثنان جاری میشه دیگه، یعنی اصل براعته، کسی حالا کسی کافر است میخواد مسلمانش رو ثابت بکنه، این باید مشکله، تازه باید اقرار بکنه، آه کسی که اصلا مسلمانه اقرار نمیخواد، که اقرار هم نمیخواد، مسلمان زاده کسی که در خانواده مسلمان از شیعه از هر چه هست، این مسلمانه دیگه، این خاصا اصلا نمیخواد بگین شهادتن بگوید، خب این معلوم از گفته شهادتن رو قبول کرده، حکم اسلام برش باره، مگر برام محرز بشود که این خرجه، این دلیل میخواد واقعا. بنابراین من میخوام چراغ سبزی داده بشود به دست این که راحت نه، ولی بالاخره معیارها رو در نظر بگیریم. مثلا معمولا هم میدانید مباحث اینجوری علمی باید علمی باش مواجهه بشه، باید بررسی کنیم، نقادی کنیم، و الا با نوعا با فتوا و تحریم و نمحدالان نمیشه درست کرد. یعنی یه مقداری شاید اصلا یه عده بگن ها اینا چون مثلا برهان ندارن زوری فتوا میدن، اون وقت اونا محبوبیت پیدا کنن، طرف مقابل از همین سوء استفاده بکنه، بگن ها اینا حرف ندارن بزنن ما را تکفیر میکنن. نه الان ما چکار داریم بحث میکنیم، البته حالا اگر فقیهی مجتهدی هم خودش تشخیص داد به بنده اصلا ربطی نداره، اون مجتهد فقط خودش به وظیفه خودش عمل بکنه، بحث طلبگی داریم میکنیم. پس این راجع به این قضیه که این ما در باب امامت بالاخره دیدگاهمون این عقیده شیعه این هست، آیانی که منکر امامت ائمه علیهم السلام هستن، امیرالمومنین بلافصل هستن، اینها مسلمان هستن البته به حال ظاهر دنیا، آخرت هم عرض کردیم، اگر عن جهلن و قصورن بود مستضعف هست، اگر از علم و عناد بود این عربی شرکی کافر است. در روایت داریم که اینا ضالن، حالا من یه حدیث اینجا یادداشت کردم از روایات، اگه میخواید این رو خدمتتون بخونم، اجازه بدید آقای مشتاق من این حدیث بخونم بعد شما مطلبتون رو بفرمایید. سؤال الصادق علیه السلام عن الاسلام و الایمان، فقال علیه السلام الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صیام شهر رمضان و الایمان و معرفت و هذا الامر مع هذا، یعنی امامت، یعنی همین ایره که گفتیم هست به اضافه هذا، یعنی امر امامت. فإن اقر بها ولم يعرف هذا الامر، اگر به اینایی که گفتیم اقرار کرد اما هذا الامر یعنی امر امامت را نمیشناسد نمیداند، کان مسلما و کان ضالا، مسلمان از منتها گمراه است، در راه اشتباه داره میره. لازم میفهمید از این حالا احادیث متعدد مرحوم شهید مطهری بحث خوبی داره، خیلی راه گشاست، عدل الهی اگر انشالله فرصت شد ملاحظه بفرمایید، آخر فصل آخرش 100 صفحه است، خیلی جالبه، بحث انصافا جالبی است. همینایی که داریم عرض میکنیم ایشون هم بحث کرده، عمل خیر از غیر مسلمان، حالا از کافر باشه مسلمان نباشه، مسلمان باشه شیعه نباشه، همه این شقوق را ایشون عقلا و نقلا بررسی کرده. این یه نمونه روایت را عرض کردم خدمت شما. بفرمایید. خب خب درست بله بله درست. خب تنها راه مقابله که تکفیر نیست، همین یه دونه راه که نیست که بگیم برای برخورد با این گونه پدیده ها به قول حضرت عالی ممکن است که حالا یک کسی بیاد اصلا استعماری بشه، ما امروز خیلی مشکل داریم، میگن خب ما فهمیدیم که اینا را که مرتد که نمیدونن که چند تربیت کنن یه عده ای را پرورش بدهن به عنوان صاحب نظر، همینا هست دیگه، اینا احتمالاتش وجود داره، بلکه واقعیت هم چه بسا داره. اون وقت اینا بیان شروع کنن به تضعیف کردن مبانی اعتقادی مردم به خصوص جوانها و اینا، کسی هم نتوان نه. یه راهش این است که بگویم هازا مرتدان به جلوشو بگیریم، یه راهش این است که نه مرتد نیست، مسلمان است، اما اگر مسلمان مواد مخدر پخش کرد بین مردم، مگه اونجا باید بگیم مرتد شد تا جلوشو بگیریم؟ میگه آقا مواد مخدر در پخش میکنند جوانهای مردم را مبتلا میکنند، باید جلوش رو بگیریم. اطلاعات ما هم الحمدلله قوی است، لطف پروردگار تا اونا کار بنده و شما دیگه اونا نیست، کار نظام هست و مطالعه میکنم اینا بعد ریشاش به کجا برمیگرده، تهش در میارن که به فلان شبکه جاسوسی برمیگرده. خیلی خوب، همه مردم قبول میکنن اگه از اون راه وارد شدی افشا شد، روشن شد که این کسی یا اون فرد یا گروهی که دارن این کار رو، مثلا به عنوان حقوق بشر کار نمیکنن، افشا شد دیگه. در همین آشوب ها فتنه های بعد از انتخابات پارسال دیدید دیگه، یه عده ای رفتن اسمشو گذاشتن دفاع هم از حقوق بشر، از این چیزا، همه مستقیما مرتبط بودن، همه یعنی اون ریشه هاشون دیگه مستقیما مرتبط بودن، اطلاعات بعد مشخص شد، معلوم شد، برخورد کردن، همه هم قبول میکنن این را. یعنی چون مسائل امنیتی است، مسائل حیثیتی است، مسائل ملی است، اسلامی است، همه قبول میکنن. این راه های مختلفی داره، لازم نیست که ما از این راه وارد بشیم که خب مجوزی نداریم. ما هر راهی که اسلام مجوز داده است، مبارزه با اشاعه فحشا، منکرات، اذلال، چطور با کتب ضلال مقابله میکنم، جلوشون میگیرم، نشر کتاب ضلال جایز نیست، حالا چون کافر است و مرتد است، نه، خودش یه حکم فقهی دیگه ای داره، یه راه دیگه ای داره. عالمان و متفکران باید بگوین، تحقیق کنن، بنویسن، رادیو، تلویزیون، رسانه ها افشاگری علمی کنن، اطلاعات هم کار اطلاعاتی بکنه، دستگاه انتظامی و قضاوت هم اونم حکم صادر بکنه، اونم اجرا کنن، این مجموعه اگه با هم باشه خیالتون راحت باشه، هیچ آسیبی نمیرسه، اون خطرها به وجود نمیاد. ما از راه خودش بس بدیم، این حد میفرمایید کافی، اصول کافی. خب پس این بحث اول ما اجمالا دیگر، بیش از این مقدار یک جلسات گسترده‌ای میخواهد که بررسی بشه. اجمال قضیه این شد. چی؟ خب نگاه کنید، نه، دو بحث هست. من سوال میکنم از حضرت عالی، به این آدم میتونیم بگیم کافر؟ باریکالله، جزاکالله. پس بنابراین دیگه ما از این بحث خارج شدیم، ماجر. پس مسلمون خیلی خوب دیگه هم روشن باشه، به لحاظ احکام ظاهری فقهی مسلمون. دو بحث گفتم خدمت شما، اگر این شخص آمد در مقابل یک مطلبی که آشکار است، کنار همی شاید که علل منار است، به قول آیان که شمس فیرابعت نهار است، بعد واضح است، خب میگیم بابا این اجتهاد نیست، اجتهاد در مقابل نص است، مرجاست، میدنم حالا اوشون میگه نه مید عرض میکنم، ما بگیم چی حالا، اون میگه اجتهاد، ببینیم بگیم چی حالا، شما بگو اسمش، شما بگو، میدونم شما لفظش رو، شما بگو، عرض میکنم، بگو شما لفظش رو بگو، خب فکر کنید پس بعد بگید، پس فیلن که فکر نکرده اید، اونها میگوین اجتهاده، ما چی بگیم؟ ما میگیم خلوم این اجتهاد جای اجتهاد نیست فعلا، حالا اسمش را هرچی میخوایی بگذاریم، جای اظهار نظر نیست مثلا. ببینید چیکار بکنیم دیگه، راهی نداره که. حالا اونا میگن اجتهاد کردن، ما میگه اینجا جای اجتهاد نبوده، میگه حالا اجتهاد کرده، بد کاری کرده، اجتهاد کرده، گناهی مرتکب شده، نتیجه اش نه تکفیر است و نه اعتذار است و نه این چیزا. نکته بعدی که من میخوام عرض کنم بشه 4-5 دقیقه این رو بیان بکنیم، این است که اصولا، حالا اگر دقت بفرمایید، ایشون خواسته یه پارادوکسی به قول آقایان جدید، حالا لفظ تناقضی بیابد گویی به نظرش آمده ها، که اگر ائمه مرجعیت دینی علمی دارند، پس اگر کسی نقض کرد قول اونها را دیگه باید بشه کافر. ما میگیم نه، این ملازمه نداره. نقض قول امام، ما معتقدیم امام مرجع علمی است، مرجعیت دینی دارد، معصوم است، اما خود ما هم معتقدیم که نقض قول امام در بعض فروض ممکن است که کفر بشه، نه در بعض فروض. یعنی اگر چنانچه گفتیم نقض قول امام به لحاظ این باشه که او را امام میداند و این قولش را هم قول حق میداند، نه اصلا میشد کفر. اما اگر نه، اصلا به امامت او معتقد نیست، او معتقد نیست، ما معتقدیم، میگیم خب این اعتقاد ندارد، اعتقادش اشتباه است، اما این که حالا دارد نقض میکند، این نقضش باعث نمیشود که ما بگوییم ائمه مرجعیت علمی ندارن. از نظر ما این دو قابل جمعه. شاهد بر مسئله که خیلی مطلب را روشن میکنه اینه که کسانی قول پیغمبر را نقض کردن، اما نقض قول پیغمبر مستلزم این که اینا کافر بشوند نشد، مرجعیت علمی پیغمبر را از بین نبرد. یعنی در عین این که مسلمانان پیامبر را رسول خدا می دانند، احکام دین را باید از او گرفت بلا شک، اما در مواردی کسان قول پیغمبر را قبول نکردن، رد کردن قولش را، رد کردن. نه پیغمبر فرمود که اینا کافر شدن، نه مسلمان ها با اینا معامله کفر کردن. اینا باید چه تناقضی بین اینا هست؟ چون که اون اقرار به شهادت این دارد مسلم است، ولی این حرفش خطاست، تعویلش بی اساس است و تعویل کرده. خب نمونهش مواردی است که در زمان پیامبر رخ داد. دیروز در جلسه قبل من قضیه جیش اصابه را عرض کردم. از اون روشنتر رضیه یوم الخمیس است، همه تون میدانیم فاجعه، رضیه یعنی فاجعه پنجشنبه، روز پنجشنبه، فاجعه روز پنجشنبه که ابن عباس وقتی که یادش من اومد آه میکشید، گریه میکرد به خاطر اون فاجعه، اینقدر برای ایشون تلخ بود. که خب پیامبر فرمود که قلم و دواتی بیاورید تا نامه بنویسیم که شما دیگه بعد از این گمراه نشید. به نقل بخاری و مسلم و صحاح اهل سنت، عمر بن خطاب که اونجا حضور داشت گفتش که نه، ما نیازی نداریم، و تعبیری به کار برد که در کتابای خود آقایون نقل شده، در صحاحشون آمده که ان الرجل یهجر و حسبنا کتاب الله، این رو گفت. اختلاف شد، اونایی که حاضر بودن در دوربر پیغمبر نشسته بودن، یعنی شو اختلاف رو عجیب است که این سخن را که عمر گفت در مقابل پیغمبر اختلاف شد. اینا خیلی عجیب، جا داشت همه یک پارچه بگوین آقا پیغمبر هست دیگه، پیغمبر داره میگه بیا بریم، عمر چه کار است؟ نگفتن، متاسفانه نگفتن، اختلاف شد. یک عده‌ای گفتن، اون عده هم که گفتن در روایت مثلا اونایی که در اندرون به اصطلاح بودن، خانم ها و اینا مثلا هم میزن، اینا گفتن که بابا پیغمبر در دستورن برید بیارید. اینایی که این طرف نشسته بودن، حالا یا همشون یا یه عده ایشون گفتن نه، همه حق با عمر هست، نیاز نیست. اختلاف، وقتی که اختلاف رخ داد پیغمبر فرمود دیگه نمیخواد بیارید، دیگه لازم نیست، برای خاطر اینکه اصلا پیغمبر میخواست که این اختلافات به وجود نیاد، یعنی اون اختلاف درست کرده. به قول مرحوم شرف الدین، حکمت پیغمبر بود که دیگه صرف نظر کرد به امر الهی. چرا؟ چون اونهایی که قول پیغمبر را چه می نوشت چه نمی نوشت قبول داشتن، عمل می کردن. اگرم می نوشت قبول. حالا هم که ننوشت قبول داشتن، همون قدیر را قبول داشتن، سقلن قبول داشتن. اونایی هم که هر می شه خدمت شما که اگرم نوشته می شد همونجا اختلاف کردن، عمل نمی کردن دیگه، بلکه بدتر می شد. اون وقت برای این که اگر نوشته می شد، برای اینکه اینا زیر سوال ببرن در طول تاریخ، نوشته نشد دیگه، اگر نوشته میشد برای تحفظ و صیانت اون مخالفین و مخالفتها هیچ توجیهات درست میکردن، یعنی شخصیت پیغمبر بیشتر زیر سوال میرفت تا بلکه بشود اون کار موجه جلوه داده شود. لذا پیغمبر گرامی اسلام دیگه گفت لازم نیست، نمیخواد، چون اگر نوشته میشد بدتر می شد قضیه، برای خاطر اینکه سند می شد، اون وقت برای توجیه این سند لیهجر هی می آمدن و شاخ و برگم می دادن، درجه تبش مثلا چقدر بوده، اینجوری بوده اونجوری بوده، حالا علمیش هم می کردن. اگه آدم درجه تبش مثلا فلان مقدار بشود دیگه حرفاش از بهش نداره، کلی هم فلسفه رو درست می کردن. لذا فهمود اینا ننویسید که دیگه زلینه این فلسفه ها از بین برود، لااقل یک حرمت شکنی شده بقیه را به کارشون ببرن. این مطلب را اگر خواستید، وقت متاسفانه گذشت، مرحوم شرف الدین رضوان الله علیه، من هر وقت این قسمت را میخوانم از مراجعات، خدا شاهده در مقابل عظمت صاحب مراجعات احساس کوچکی میکنم و یقین دارم که اون چه ایشان در این 3-4 صفحه نوشته است به عنایت الهی و امام از ارواح نافدا بوده. این اهل بیت ماشاءالله خیلی عجیب به قدری جامع دقیق زیبا مطلب را تنظیم کرده که آقای شیخ سلیم وقتی برمیگرده میگوید من باورم نمیشد که تو بتوانی مطلب را اینجوری حل بکنی. خیلی عجیبه. آخرین شب در واقع اشکالی است، جزء آخرین اشکالات 83 است، مراجعه 83 که آقای شیخ سلیم بشری عباراتی در آن طولانی است: ان اول البصائر النافذه والرویه الثاقبه ينزهون الصحابه عن مخالفه النبي. آدمهای دارای بصیرت صحابه را از مخالفت پیغمبر منزه میدانند. فی شیء من ظواهر اوامره و نواهی، که اینا برخلاف اوامر نواهی پیغمبر عمل بکنند. ولا یجوزون علیهم غیر التعبد بذلك، از صحابه غیر از تعبد به اوامر پیغمبر و نواهی چیزی نمیدونند. فلا یمکن ان یسمعوا النص علی الامام، نص را بشنوند ثم یعدلوا عنه اولا و ثانیا و ثالثا، یعنی در مرتبه اول و دوم و سوم امیرالمومنین زنن کنار، مرتبه چهارم او را امام بدانن. و کیف یمکن حملهم علی الصحه فی عدولهم عنه مع سماعهم النص علیه. چجوری میشه هم نص بر علی ابن ابی طالب شنیدند، هم تا چهار مرتبه چهارم گذاشتنش کنار؟ این صحابه ای که اوامر و نواهی پیغمبر را گوش می کردن عمل می کردن، این چجوری میشه؟ ما اراک بقادرن علا ان تجمع بینهما، من دیگه فکر نمی کنم تو بتوانی بین دو جمع بکنی. و سلام، نامه نوشت آقای شیخ سلیم به شرف الدین، تاریخ 2 ربیع الاول 1330 هجری قمری، جناب شرف الدین تاریخ 5 ربیع، یعنی 2 روز بعد جواب نوشته است. مگه میشه در 2 روز این مطالب را نوشت؟ اینا شک نداشته باشید به عنایات الهی و دعا و حالا عنایات ائمه بوده. حالا حرفش طول میکشه، ولی یک جملهش بخونم. میگد افادتنا سیرتو کثیر من الصحابه، کثیر من الصحابه، انهم انما كانوا يتعبدون بالنصوص اذا كانت متمحضه للدين مختصه بالشؤون الاخرويه. کثیری از صحابه متعبد به نصوص بودند وقتی به مسائل محض دینی و اخروی مربوط میشد. چنسته صلی الله علیه وسلم على صوم شهر رمضان دون غیره، و استقبال القبله فی الصلاة دون غیره، و نفسه على عدد الفرائض فی اليوم و اللیل و عدد رکعات کل منها کیفیاتها، و نفسه على ان التواف حول البیت اسبوع و نحل دالک من النصوص، در این جاها اینا تابع بودن. اما ما کان منها متعلقا به سیاست کل ولایات و الامارات و تدبیر قواعد دوله و تقریر شؤون المملکه و تقریر الجیش فانهم لم یکونوا یرون التعبد به، عقیدهشون این نبود که باید به امر پیغمبر متعبد باشن در این مسائل سیاسی و حکومتی و اینجور چیزا، بل التزام فی جمیع الاحوال بالعمل علی مقتضا، بل جعلوا لافکارهم مسرحا للبحث، برای فکر خودشون مجالی برای بحث قائل بودن و مجالا للنظر و الاجتهاد. هم ببینید الله همین بده، یعنی خودشون رو مجتهد میدونستن، میگفتن جا جای اجتهاد است در این حوزه ها، میگفتن جا ولو پیغمبر فرموده ها، ولی میگفتن اینجا جای اجتهاد ما نظر داریم. بله، فکانو اذا رأوا فی خلافهی، اگر بعد در خلاف نص میدیدن رفعن لکیانهم، میدیدن که این کیان اونها را بالا میبره، یعنی مخالفت پیغمبر باعث میشه که اینا رفعت پیدا بکنن، کیان پیدا بکنن، او نفعن فی سلطانهم، دیگه واضحه که و لعلهم کانوا یحرزون رضا النبی بذلک. چقدر این مرد چجور صحبت کرده، میگه من تری دل مردم نیستم، شاید حالا در بین اونا یه کسانی هم رضای پیغمبر هم میخواستن، یعنی این مخالفت میکردن به خاطر محبت به پیغمبر، یعنی عن رضا النبی مخالفت، شاید این کسانی هم بودن. و کان قد غلب علی تازنهم الی آخر، 5-6 تا وجه بیان میکنه که دیگه جاش نیستم بگم توجیهاتشون رو میگه، که به خاطر این گفتن آقا صلاح نیست علی ابن ابی طالب جای پیغمبر باشه. وجوه اینا رو نقل میکنه، وجوه اینها رو که نقل میکنه سخنی از وقت بعد زیاد است. بعد میگوید از اون طرف هم سلف صالح یعنی امیر المؤمنین و هواداران ایشان صلاح ندونستن درگیر بشن، اون طرف قضیه اونا چنین رأیی بود، این طرف قضیه هم صلاح ندونستن که درگیر بشن چون به خطر برای اسلام خطرناک بود. لذا فاشفق علیون فی تلک الظروف ان یظهر اراده القیام به امر الناس مخالفت البائقه، یعنی مخافت البائقه، یعنی از روی شفقتش به امت اسلامی از مخالفت سریع و قیام بالاخره خودداری کرد. حالا دیگه این تتمه‌اش این است، یک جمله بعد عرض کنم تمام وقت گذشت. اما الخلفاء الثلاثه و اولیاءهم فقط تعولوا ان نص علیه بالخلافه، اینا نصوص خلافت تعدیل کردن للاسباب التي قدمنا ولا عجب منهم، شگفت نیست از اینها فی ذلك بعد الذي نبهناك الی فی تعولهم و اجتهادهم فی کل ما کان من نصوصه، این همه نصوص را تعدیل کرده بودن دیگه، این هم یکی از اون موارد برای خاطر این جهات. این سخن ایشان است. حالا یه دقیقه دیگه از بر یک دقیقه این ارزش به خاطر حرمت معلوم شرف الدین شیخ سلیم جواب میدهد، مراجعه 85 7 ربیع 2 روز بعد، اخذت کتابك الاخیر، خوب دقت کنید رضوان خدا شرف الدین میگه مراجعات که تمام شد گفت آماری مریم دیگه یه کارم تمام شد، کتاب رو که تمام تر مقدم اش داره، گفت من دیگه آماده مردنم دیگه ذخیره آخرت درست کردم برای خودم با یکی کتاب، با همین یک کتاب آخرت رو آباد کرد. حالا ما 50 سال میریم آخرش من چی میشه واقعا. اخذت کتابك الاخیر فاذا هو معجز فی تقریب ما استبعدنا، معجزه است در اون چیزی که ما گفته بودیم نمیشه بعد درستش کرد، مدهشون فی تمثیله به اجلا مظاهر تصویر، دهشت آوره از این تصویری که شما ارائه کردید. فسبحانه منزه است من الان لک اعطاف البرهان، برهان در دستتون نرم است مثل موم است خدا قرار داده، و القا الیک مقالید البیان، کلید بیان رو دست تو داده خدا، فبلغت الى ما لا تبلغ الیه الوسائل و ظفرت به مالا تصور به الامانی الا. بعد میگه خواهش میکنم نمونه بدید، حالا که گفتید قد احسانو به اتمام نمونه بدید،
میگه بسیار خوب، رضیت یوم الخمیس، اولین نمونهش رضیه یوم الخمیس، اله آخر دیگه جیش اسامه و بقیه موارد اینا هستش. تا دیگه تعملی بفرمایید. صلی الله علیه و آله.